آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاص رو
باید
خواهم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. مرداد ماه سال 94، گفتگوی ما را از تماشاخانه باران میشنوید. نمایش کافه فرانسه و مهران رنجبر نویسنده، کارگردان و بازیگر نمایش.
سلام میکنم خدمت تمام بچه های خوب و تماشاگرهای خیلی خوب تیوال، رفیقای گلم، هنرمندای خوب، و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
جناب مهران رنجبر عزیز، در ابتدا می‌خواستم یک برگشت به عقب داشته باشیم. تو مسابقه قبلی توی تیوال گفته بودی که در واقع هم مسابقه که مربوط به ریچارد سوم بودش، گفته بودی که گروه ما دوتا یک سری نمایشنامه‌ها دارد که حالا پرسونش های زیادی هم دارد. چی شد که حالا قرعه به نام کافه فرانسه افتادش؟
یک اتفاقی که برای گروه ما افتاد این بود که اتفاق خیلی خوب، ما یک دوره یک اجرایی بود به نام از تهران تا تورنون، نوشته و کار اصغر نوری، که بر اساس یکی از نمایشنامه های من به اسم منتشا بود که سالهای پیش 9 تا نقش من توش بازی میکردم، کار خودم بود. رفتیم فرانسه، کار اصغر نوری بود. توی فرانسه من 3 تا متن رو نوشتم، 2 تا متن که اورجینال بود، یه دونه کافه فرانسه بازنویسیش کردم چون سال 88 نوشتمش. و اینجوری بودش که بعد از اون سفر ما سفرهای زیاد دیگه ای رفتیم و چند تا نمایشنامه است که اینا رو به ترتیب گذاشتم، به ترتیب مسائل اجتماعیمون، چون به شدت دغدغمه.
یکیش باغ آلبالو بود.
احسن. یکیش باغ آلبالو بود که فیدش کردم الان دیگه، الان یعنی یه جورایی فعلا ته صفه. کافه فرانسه بود، خیلی برام مهم بود. یه نمایش خیلی مهمتر بود که همین الان پیش تولیدش رو شروع کردیم، خیلی مهمه، یعنی دارم تلاش میکنم همین امسال یا اول سال بعد اجرا بریم، که احتمالاً اونو نیویورک اجرا کنم. یعنی اول ایران اجرا میکنیم بعد میریم نیویورک. در کل کافه فرانسه انقدر برای من مهم بود که 2 سال فقط روی تئاترام الان تمرکز دارم، در این حد که آخرین سریالم که سریال آوای باران بود، نقش کیانوش رو بازی میکردم، دیگه تلویزیون رو تعطیل کردم و به شدت کاملا متمرکز روی تئاترای گروه خودم و نمایشنامه‌های خودم هم. البته آزمون و خطاست و کاملا هنوزم به نظر خودم، نمیخوام تواضع به خرج بدم، ولی هنوزم واقعا شاگردیه، یعنی فعلا دارم یاد میگیرم.
بسیار عالی. نمایش کافه فرانسه هول 2 جامعه شناس، البته در ظاهر بله، ایرانی میگذره. گویا این نمایش رو در زمانی که در پاریس بودی نگاشتی.
بله.
چقدر جغرافیای اون کشور بر این در واقع آرایش داستانی تو موثر واقع شده؟
خیلی زیاد. یعنی از نزدیک من اونجا یه اتفاقاتی رو میدیدم که واقعا تاثیر گذاشت. یکی این که آدمهای اینچنینی رو اونجا زیاد دیدم، آدمهایی که خیلی خیلی مثال خیلی کوچولویی براتون بزنم، آدمهایی رو دیدم که به سوفوکل میگفتن سوفکل، و از لحاظ فونتیک به من طرف اثبات کرد که سوفوکل اشتباست، سوفکله، و خیلی بد بود. و من میگفتم که یعنی چی، تمام دنیا همه میگن این اسمش سوفوکله، ولی اون میگفت که نه سوفکله. خیلی اتفاق خیلی خندداری بود، خیلی هم تاکید داشت که اینه. آدم ها اینجوری رو اونجا دیدم، نه همه آدم هایی که اونجا هستن، این نباید خلط مطلب بشه. متاسفانه یه اتفاقی الان تو ایران هست. من توی نمایشنامه، توی نمایش کافه فرانسه، دو تا اتفاق رو نقدش دارم میکنم. یکی این که یه سری از جریانات شبه روشنفکری که فرهیختگان و روشنفکران اصیل رو زیر سوال میبره من نقد کردم. یکی هم یک نگاه منتقدانه بود به یه مقدار اوضاع و احوال اجتماعی الانی که درش حضور داریم. یه تیتر خیلی خوب راجع به نمایشنامه خودم دارم و اون اینه که با آبگوش خوردن نمیشه در مورد جان لاک صحبت کرد. نمیتونیم آبگوش بخوریم.
اینو تو آنانس نمایشت هم نشون دادی جان لاک رو.
نمیتونیم آبگوش منظورم به معنای خیلی سنتی دارم میگم. نه که آبگوش بد است. با آبگوش خوردن، با تفکر متحجرانه نمیشه در مورد جان لاک حرف زد. نمیشه در مورد سارت حرف زد. و این خیلی بده. ببین این چیز جالبی نیست و این اتفاق یک سردرگمی و یک گیجی الان در جامعه ما به وجود اومده و اون اتفاق خوبی نیست.
حالا تو فرانسه رو انتخاب کردی، فرانسه حالا مهد دموکراسی هم هستش، جورایی قرار هستش که فرانسه به این شخصیت ها، یعنی تو شخصیت پردازی که داشتی تو نمایشنامت، بهشون یک هویتی ببخشه، درسته؟
بله.
از اون منظر واسم بگو که یعنی جایگاه اون شخصیت ها از منظر اجتماع.
ببین یه ماهی میتونه بره تو دریا تبدیل به نهنگ بشه، میتونه نه آب صخره بزنتش، آب دریا بزنتش به صخره ها و تیکه پارش کنه. این اتفاقه. یه سری ها هستن میرن فرانسه، کشورهای فرنگ، میرن امریکا و انواع کشورهای مختلفی که میشه توشون اندیشه یاد گرفت، میشه درس و خون، میشه بینش تو قوی کنی و هزار تا اتفاق دیگه. یه سری ها نه، میرن ظاهر قضیه رو میچسبن، ادا اطفارش رو میچسبن. ببین یه جور انتلکتوالیه که الان یه مقداری تو این چند سال اخیر توی ایران
دوچارش شدیم
و این اتفاق بدیست. برای اینکه من نمیخوام شعار بدم، ولی ما مولانا داریم، حالا بیاییم تو سده الان شاملو داشتیم و همین الانش بابک احمدی داریم، شمس لنگرودی داریم، دولت آبادی داریم. ببین من حرفم اینه، میگم انقدر ما قدرتمندیم دیگه نیازی نیست که این فضای انتلکتوالی که پیش اومده رو انقدر، و خیلی هم اپیدمیه ها، داره میگیره همه رو. یعنی همون دیالوگی که تو نمایشنامه من هست، بعضی ها رو آویزونشون کنی یه صفحه نقاشی ممکنه از جیبشون نریزه پایین. به این اتفاق خوبی نیست. اینو نقد کردم به اضافه این که خب یه فضای نسبتاً حالا یه سری مصائب اجتماعی هم که الان داریم توی جامعه، مثل همون تیکهی که من راجع به رانده تاکسیه، اونا رو هم سعی کردم بهش پرداخت کنم.
سبک کارگردانی شما تو کافه فرانسه مثل ریچارد سوم، البته در اونجا خانم آپر،
بله اونجا خانم آپر کارگردان،
یک الگوی حالا گروتسک و فانتزی داره. این بار حالا خود مهران رنجبر نوشته، کارگردانیش کرده مهران رنجبر. این اسلوبش هستش که میخواد بر تماشاگر تاثیر بگذاره، از این روش میخواد همیشه وارد شه؟
من همیشه رو نمیدونم، ولی فعلا آره. فانتزی برای من خیلی مهمه، چون هنوز که هنوزه فیلم سرگذشت شگفت انگیز املی پولن، کار ژان پیر ژونه رو مهمترین فیلم فانتزی دنیا میدونم و حرفامو فعلا میتونم فانتزی و گروتسک به مخاطب منتقل کنم. حرف من اینه، بعضی موقع اون چیزی که تو نمیتونی بیانش کنی تبدیل به تئاتر میشه. تئاتر جایی واسه مانیفست یا مقاله یا گزارش نیست. تئاتر یک احساسیه که تو نمیتونی یه چیزی رو تو منتقل کنی به تماشاگر یا بیانش کنی، میشه تئاتر.
درسته.
اون چیزی که من نمیتونم در موردش حرف بزنم، میارمش رو صحنه، بیانش میکنم با تئاتر، از طریق فانتزی میتونه به مخاطب
اثر خودشو
دقیقاً.
حالا گروتسک همون طنز سیاه یک سری ویژگی هایی داره، خوفناک هستش، یه خورده اغراق‌آمیز هستش، افراط داره، خنده‌آور هستش. شمایی که حالا این زبان رو برای در واقع مکالمه با تماشاگر انتخاب کردید، رو پرداخت کدوم یکی از ویژگی‌هاش بیشتر اصرار داشتی و وسواس به خرج داشتی؟
دو تا اتفاق توی نمایش کافه فرانسه از متن تا اجرا تا کارگردانی میفته. یکی فانتزیست که من اینجا یه پرانتز باز میکنم، هر کمدی در ایران رو اسمشو نباید بذاریم فانتزی. هر کمدی در صحنه، هر تئاتر کمدی اسمش فانتزی نیست. فانتزی مثال زدم، همون فیلم سرگذشت شگفت انگیز املی پولنه. فانتزی یعنی اون. پس یکیش روی کردش فانتزیست، پایان نمایش کاو فرانسه به گروتسک تبدیل میشه، که دوتا کاراکتر اصلی ما لیون و موناکو که اسمای واقعیشون حشمت و مراده گردوبازی دارن میکنن. این اون گروتسک کاو فرانسه است. یعنی تماشاگر یه لحظه میخنده ها، تا اینجوری بگم تو 60 دقیقه اجرا 50 دقیقه میخنده، 10 دقیقه آخر دیگه تأسف میخوره، باورش نمیشه 50 دقیقه خندید، چه تراژدی داره اتفاق میفته. این دوتا آدم الان دارن گردوبازی میکنن رو چمن کنار ایفل.
حتی من این سوال از خانم آب پرورم پرسیدم، متن رو در زمان نگارش کارگردانی کرده بودین یا در حین تمرینات کارگردانی کردین؟ یعنی از قبل اون ذهنیت حالا گروتسک رو داشتید؟
در زمان نگارش کارگردانی کردم کاملا.
پس اما نابهنجاری هایی که در واقع اجرا میبینیم به عنوان یک ویژگی گروتسک در واقع متن بوده است.
دقیقا. ولی خب به هر حال توی تمرین گروهی مخصوصا با خود خانم پرور، چون طراحی نورم با ایشون بود، توی گروهی با خود حمیدرضا نعیمی و آیدا پرور به یه سری چیزا هم خب میرسیدیم. یعنی تمرین تاثیر داشت، اتفاقاتی که الان در اجرا داری میبینی، ولی موقع نگارش میدونستم که اساسا چه شکلی داره، برای اینکه یه سری میزانسن های هندسی ما در این اجرا داریم میبینیم دیگه.
حالا بخوایم گروتسک رو یک معنایی کنیم، میگیم که در پایان هر تراژیک یک اتفاق کمیکی هست و بالعکس در هر اتفاق کمیکی یک پایان تراژیکی. تو حرفات گفتی که پایان بندی آخر از این موضوع وام گرفته، درسته؟ که در هر اتفاق کمیکی یک پایان تراژیکی اتفاق میافتاد. این گروتسک بود برای تو
در فانتزی؟
در فانتزی،
نه در کمدی. نمایش ما کمدی نیست.
نه میخوام بگم که معنای گروتسک رو اگه بخوام این گونه بیان کنیم که در هر تراژدی،
نه این تعریف گروتسک نیست که پایانش یک اتفاق تراژدی در
و بالعکس موافق نیستی؟
نه اصلا این تعریفش نیست، یعنی اشتباس. کسی ممکنه و دوستان اساتید اگه بشنون اینو ممکنه بگن خب نه غلط. نه این تعریف گروتسک نیست. گروتسک رو نمیشه یک تعریف آکادمی که مثلا شستش رفته جمله‌ای براش آورد، مثلا بگیم گروتسک یعنی فونتیک، یعنی مطالعه علمی آواهای یک زبان به خصوص. نه این نیست. ببین مثال میشه زد گروتسک رو، ببین یه واقعیت فانتزی رو نمیشه توی یک جمله آکادمیک آورد،
تعریفی نداره.
نه نمیگم تعریف نداره، نکنیم بهتره. گروتسک مثلا مثال میشه براش آورد. مثالش چیه؟ بهترین مثالی که مثلا برای گروتسک میشه آورد، ببین توی تئاتر ریچارد سومی که کوین اسپیسی اجرا کرد گروتسک، ریچارد سوم شکسپیر سوگنامه است، تراژدیه، ولی کوین اسپیسی گروتسک اجرا کرد. ببین باید اون مثال رو دید. من نمونه سینمایی نمیخوام چون الان یادم
نیست، داخلی تر مثال بزن اگه
داخلی
برای شنوندگانمون ملموس تر باشه.
من دیگو مارادونا هستم،
بهرام توکلی،
من دوستش دارم. این فانتزی داره اتفاق میفته، گروتسک هم داره اتفاق میفته. یا اجاره نشین های
مهرجویی،
یا هامون مهرجویی، یا روز فرشته بهروز افغانی، بهترین نمونه فانتزی است که در سینمای اون موقع خوب ما وجود داشت، الان نیست. روز فرشته رو یادتونه دیگه؟
بله.
روز فرشته بهروز افغانی، این اتفاق توش می افتاد.
در طول اجرا حالا یه بخشش هست از بنکسی، یک هنرمند گرافیتی نامیبری، حالا یه هنرمندی هستش که حالا گرافیتی یک هنری هست، من توضیح بدم برای شنوندگان، حتما میدونی، من یه توضیح اضافه بدم که هنری هستش که در واقع دیوارها، پلها، یه کاریکاتورایی به شکل حالا طنز سیاه میکشن
که نمادش هم اون میمون معروفشه. تو پوستر ما دو تا پوستر، یه اعلان تجاری داریم، یه اعلان آرتیستیک که توی اون پوستر آرتیستیکمون هستش.
حالا این نام بردن از بنکسی در راستای همون گروتسک بوده، اون طنز سیاهی که همیشه این هنرمند به کار میبره، یا جلوه کاریکاتور گونش،
هر دوتاش، یعنی هم جلوه کاریکاتور گونشه، هم اون اتفاقی که توی طنز سیاهی که تو کارهای
خود
بنکسی وجود داره، ولی مانور زیادی ما روش ندادیم.
یه اتفاق بعدی هم در حالا حین اجرا میفته که بروشورهایی از یکی از کارهاشو بین تماشاگر خودت میای
دو بار، یعنی یه جایی که یک نقاشی از بنکسی، یه جایی هم عکس یک پیرزنی است که کاراکتر لیون حمیدرضا نعیمی پخش میکنه. ما دو تا کانسپت رو توی این نمایش داریم. دیوار چهارمو میشونیم که یه مقدار تماشاگر با ما راحت تر باشه و به این میخوایم برسیم که تماشاگر ببینه که یه جاهای خودشو ببینه.
یه جاهایی هم خب خانم آیدا پرور در نقش ماریون در جایگاه تماشاگر هست که همراه میشه.
چرا؟ نظارگر ماست.
نظارگر اون دیالکتیکی.
آره، میاد میزش نرماله وقتی میاد سمت میز، اما صندلی های ما قلوب شده است چون ما نسبت به این فضا کوچیکیم.
تحقیر شده.
آره.
یه خورده بپرسیم به رنگی که به کار گرفتی در طراحی صحنه و طراحی لباس. سفید هستش. سفید حالا یک نمادهایی برای خودش داره، از جنبه‌های مثبت، از جنبه‌های منفی. خودت مد نظر چی بوده؟
هیچ.
یعنی هیچ گونه نمادگرایی از به کارگیری این رنگ مد نظرت نبوده که حالا مثلا یک رنگ سردی هستش؟
من همیشه سفید رو دوست دارم. کار بعدی من سفید رو می‌بینی. قبلی و بعدی و همه سفید هست.
جلوه بصریش هم مثلا میخوام بگم که اونم واسه شما
ببین کاملا همه اینا رو دیگه شامل میشه. میخوام بگم که تو کار بعدی هم باز تو فضای سفید این اتفاق رو میبینی، ولی شکل طراحی دیگه ای. اما هیچ فلسفه‌ای براش ندارم. بعضی ها خالی میبندن میگن ما یه همچین فلسفه‌ای داریم برای این کار. نه، سفید دوستش دارم.
ذهنیت خاص
سفید بانمک، سفید دوست دارم.
خیلی خب، حالا تو هم
قهوه‌ای نه، مثلا سبز نه، قرمز نه، سفید دوست دارم.
حالا تو همون طراحی لباس کاراکترهای نمایش می‌بینیم که حالا چه لیون و چه موناکا، حالا یا مراد و حشمت، لباس‌های همسانی دارن.
عیناً
شما می‌خوای موقعیت یکسان بهش بدی.
آره، یک
از نظر روانشناسی جفتشون یک جایگاه داشته.
یک شکل دارن. پاپیون و سسپندر و کفش و پیراهن و شلوار.
یه خصوصیت مشترک و اون هم در واقع دوگماتیسم بودنشونه.
دوگماتیسم و انتلکتوال احمقانه. من فقط پیشنهادم برای مخاطب تیوال که خیلی براش احترام قائلم، پیشنهادم براش اینه که باید از نزدیک بیان ببینن. اگه یه کاری رو چند وقته کار نقادانهی ندیدن، نقد شبه روشن فکری و نقد اجتماع خودمون، باید بیان کافه فرانسه رو ببینن. یه چیزی هست که روزنامه اعتماد و شرق راجبش می نویسه.
سخن پایانی مهران رنجبر رو می شنویم.
ببین، نمایش کافه فرانسه از اول تا انتهای شب 45مش، تو این 45 شب همونجور که تو بروشور دیدیم، به احترام دکتر علی رفیعیه. ایشون هم تشریف آوردن اجرا رو، خدا رو شکر دوست داشتن. یک پیشکشی بود به ایشون برای اینکه اساساً یکی از کسایی که الان تئاتر ایران خیلی به نظر من در حال حاضر مدیونشه، دکتر علی رفیعیه. این یک. دومی که خیلی تشکر بسیار زیادی دارم از خیام بقارکاشانی به عنوان تهیه کننده من که خود کمپانی تئاتر باران بود. دوم آیدا پرور، از نظر من یه پدیده بود تو این اجرا بلاز بازیگری و بعد که طراحی نورم رو انجام داد. و همینطور حمیدرضا نعیمی، کسی که خودش نمایش سقراط رو روی صحنه آورده و الان مخاطب یک بازی عجیب غریب داره ازش میبینه. اینا آدمایی بودن که من واقعا خیلی صادقانه ازشون تشکر میکنم. خیلی زیاد وحشتناک.
به مهران رنجبر عزیز خسته نباشید میگیم، چه در حین اجرای نمایش کافه فرانسه لبخند بر لبان مانشون، چه خودش که الان حاضر هست با اون شخصیت طنازش. براش در ادامه راه آرزوی موفقیت دارم. من آریا راغب کیانی، تا آوای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.